پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود گرم و بی‌پایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که با رادیو پیام دوست همراه هستید. امیدواریم سلامت و ایمن و سرفراز باشید و با دلی پر از امید و پر از اطمینان روز خوبی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه‌های این دوشنبه ششم بهمن ماه از زمستان 1399 خورشیدی برابر با 25 ماه ژانویه 2021 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. این روزها به یاد تو، اتاق مشاوره و نسیم عشق بخش های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. تماس با ما رو هم فراموش نکنید و با مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون در تهیه برنامه‌ها با ما همکاری کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم برنامه‌های ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس دنبال بکنید و با ما در تماس باشید. برای اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست از شما دعوت می‌کنم سری به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید. آدرس وبسایت ما هست www.persianbahaimedia.org. این صدا صدای رادیو پیام دوست، با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. آمار اخیر سازمان بهداشت جهانی از ابتلای بیش از 100 میلیون انسان در سراسر جهان به ویروس کرونا در طی سال گذشته خبر میده. وضعیتی که به پیشبینی کارشناسان در روزها و هفته‌های آینده به مراتب بدتر خواهد شد. اگرچه تأثیرات پاندمی ویروس کرونا یا کووید 19 بسیاری از جنبه‌های حیات فردی و جمعی همه انسان‌ها را مختل کرده و هزینه‌های جبران ناپذیر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روحی و روانی اون خارج از حساب و کتابه، اما بدون شک تلفات انسانی این بحران بزرگترین مصیبتی است که جهانیان با اون روبرو بوده و هستند. بر اساس این آمارها که مدام به روز میشند، تعداد قربانیان این پاندمی تا به حال بیش از 2 میلیون بوده. در سال گذشته تنها در کشور آمریکا بیش از 400 هزار نفر در اثر ابتلا به بیماری ناشی از شیوع ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادند. در سرزمینمون ایران تعداد قربانیان این پاندمی بیش از 60 هزار نفر گزارش شده. از این رو با مناجاتی از حضرت عبدالبها، برای ارتقاء ارواح همه قربانیان این فاجعه و استقامت و بردباری بازماندگان اونها دعا میکنیم. یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار.
ای پروردگار، هرچند گناهکارم ولی به بخششت امیدوارم. مستمندم و فقیر، دردمندم و حقیر، تویی درمان هر علیل و اسیر. خداوندا تاییدی بخش و توفیقی انسان فرما، تا به خدمت کوشم بر ادای موهبت کوشم. سلسبیل عنایت نوشم، عبدالبها عباس.
در این بخش از پیام دوست این دوشنبه همراه با شما شنوندگان عزیز گوشه هوش میدیم به برنامه این هفته اتاق مشاوره.
اتاق مشاوره.
سلام و درود به شما دوستان خوب. نوید توکلی هستم. به 20مین قسمت اتاق مشاوره خوش اومدید. مثل همه هفته ها ابتدا با یک داستان شروع میکنیم که معرف موضوع برنامه است و بعد با مشاوره های خانم روحی وحید کارشناس برنامه همراه میشیم.
من و همسرم دوتا بچه داریم، یکی 5-6 ساله و اون یکی نوجوونه،
اما با هیچ کدومشون ارتباط درستی نداریم. انگار نه اونا حرفای ما رو میفهمن
و نه ما میتونیم دو کلمه باشون حرف بزنیم. جمله اول به جمله دوم نرسیده، بالاخره یکیمون از دست اون یکی ناراحت میشه و بعضی وقتا هم دعوامون میشه.
خب دوستان، داستان این هفته رو هم شنیدید. پدر و مادری که برای ارتباط با بچه‌هاشون به حال مشکلاتی داشتن. خانم وحید خیلی خوش اومدید به برنامه اتاق مشاوره. لطفاً راهکاراتون رو بفرمایید برای پدر مادرهایی که برای ارتباط با فرزندانشون، چه کودک چه نوجوان چه حتی بزرگتر، با مشکلاتی روبرو هستن.
خیلی متشکرم. ارتباط درست و مؤثر برقرار کردن در واقع یک مهارته. این رو سازمان بهداشت جهانی جزو 10 مهارت اصلی زندگی به تصویب رسونده و در واقع راهکارها و کارگاه‌هاش به طور جهانی در گروه‌های سنی متفاوت، چه حتی از مهد کودک‌ها گرفته، مدارس، دبیرستان، دانشجوها، زوج‌های جوان، خانواده‌ها در حال اجراست و در واقع هیچ گروه سنی خاصی نداره. شاید اولین گام در برقراری یه ارتباط مؤثر، حالا چون به داستانمون مربوط میشه، به طور مستقیم با فرزندمون، این باشه که یاد بگیریم چطور با اونها حرف بزنیم. چطور حرف بزنیم که شنیده بشیم و چطور به صحبتهای اونها گوش بدیم که مایل باشن حرف بزنیم. ببینیم، ما خیلی میشنویم که پدر مادرها شاکیان از این که بچه‌ها نمیذارن ما باشون حرف بزنیم یا حرفای ما رو نمیشنون، نمیپذیرن و این به اصطلاح فاصله و گپ بین نسل‌ها وجود داره. قطعا تفاوت سنیه و تجربه که هست و منکرش نمیشیم. ولی این رو به خاطر داشته باشیم که شاید ما نمیگذاریم که در واقع اونها حرف بزنن. وقتی یه جاهایی ناخودآگاه اونها رو ساکت میکنیم یا حرفشون رو خوب نمیشنویم، در واقع برداشت میکنیم، تجزیه تحلیل میکنیم، قضاوت میکنیم. ولی واقعا خوب گوش ندادیم به حرفشون. احساسشون رو از لابلای کلامشون پیدا نکردیم. این راه ارتباط رو میبنده. به خاطر داشته باشیم که ما میخواییم ارتباط مؤثر و خوب و پایا با بچه هامون ایجاد بکنیم و در واقع الگو باشیم برای اونها، این روش ارتباطی رو به اونها یاد بدیم. پس ما باید صبر، آرامش و تمرین و مهارت بیشتری در این زمینه داشته باشیم و کسب بکنیم.
و اینجوری که من برداشت کردم، باید مواظب باشیم که دیالوگ به مونولوگ تبدیل نشه که فقط ما حرف بزنیم و گوش ندیم.
یه جملاتی رو گاهی میگیم وقتی فکر میکنیم که داریم خیلی مؤثر ارتباط میگیریم، مثلا کودکمون یا بیشتر نوجوانمون وقتی میاد از خودش، احساسش، کاراش برامون صحبت میکنه، میگیم که آه میدونم، فهمیدم، میدونم چه حسی داری. این اصلا کافی نیست، چون اون رو مطمئن نمیکنه، اون شک میکنه که حالا میدونه چی و میدونه، آیا واقعا حال منو فهمید. یکم باید خلاقیت به خرج بدیم، به خودمون زحمت بدیم، دقیقاً احساسش رو دراریم و به خودش انعکاس بدیم. گفتن این احساس از جانب ما و شنیدنش از طرف اون یه آرامشی که خب مامان یا بابا منو میفهمن، واقعا اون موقع باورمون میکنه.
میشه یه مثال بزنید؟
آره، مثلا وقتی میاد از یه ماجرایی تعریف میکنه، فقط گفتن این که او میدونم خیلی بد بود، مثلا یه روز بدی بود، و دقیقاً بهش بگیم که اون پس رنجیده شدی یا احساس عصبانیت داشتی، پس دوستت حسابی خشمگینت کرد، او پس خیلی حرف بدی بهت زده، حتما خیلی ناراحت شدی. میدونی که کاملا فقط یه جمله بسته ما راهو میبندیم برای ارتباط بیشتر. ولی وقتی بهش میگن پس رنجیدی ازش، میتونه بگه که نه رنجش نبود، بیشتر خشم بود، عصبانیم کرد. بعد من میام دنبالشو که آها پس متوجه نشدم، عصبانی شدی، این حرف تو رو عصبانی میکنه. میدونید، هم خودمون رو اصلاح میکنیم، هم یاد میگیریم بیشتر حس و حال فرزندمون رو درک میکنیم. یا شاید ما درست به هدف میزنیم، پس رنجیده شدی، میگه آره واقعا رنجش بود، ناراحتم کرد، خیلی بدم اومد، و این دوباره یه حس خوب به اون میده که پس حرفای منو فهمید، حال منو فهمید. یادمون باشه که دریچه های ارتباطی چیزهای خیلی سخت و بزرگ و دشواری نیستن. اینکه ما مهارت خوب گوش دادن رو به دست بیاریم خیلی مهمه در برقراری ارتباط، که اول بتونیم بشنویم خیلی صبور در حالت آرامش با اصواتی که اون فرد رو، فرزندمون رو اینجا همراهی کنیم و تشویق کنیم به اینکه بیشتر بگه. وقتی که بخواد با ما صحبت بکنه، حتما هر کاری داریم بذاریم زمین، اغلب مامانا مشغول کار خونن، حالا یا داره غذاشو میپزه یا ظرفشو میشوره یا سرش به یه کاری گرمه، بعد میگه میشنوم بگو. این درست نیست. اگر میخوایم ارتباط مؤثر بگیریم، رو در رو با اون فرد میشینیم، یعنی منظورم از نشستن اینه که در سطحی که چشم تو چشم قرار بگیریم، اگه استاده وایسادی ما، اگه اون میشینه ما میشینیم، نگاه مستقیم، و بعد هیچ کاری انجام نمیدیم، یعنی بهش ثابت میکنیم که این لحظه من تمام وجودم در اختیار توئه،
الان وقت میذاریم، وقت مفید میذاریم.
آره، و بعد اینه که اعتماد ایجاد میکنه. وگرنه مخصوصا اگر با نوجوان سر و کار داریم، با یه آدم حساس بی‌اعتمادی که به خودش هم شک داره مواجهیم. پس من باید این اعتماد رو بسازم، میشینم نگاه مستقیم دارم بهش، و بعد با هر کلمه ای که اون میگه، من یه همراهی کوتاهی که قطعش نکنم خواهم داشت. مثلا آها خب دیگه چی؟ چه جالب. میدونین با اصوات آهان اهم و جملات کوتاه. اگر واقعا چیزی رو متوجه نمیشم وقت میپرسم که ببینم متوجه نشدم مهمونی مال کی بود، پس کیا اومده بودن. سوالایی میتونم بکنم که منو هدایت بکنه واقعا به فهم موضوع. وقتی ماجرا رو تعریف میکنه و کامل میشه، حالا حتما باید سعی کنم حدس بزنم از اون چیزی که شنیدم که خب این چه اتفاقی براش افتاد؟ خوشحاله؟ هیجان زده است؟ رنجیده است؟ ترسیده؟ متعجبه؟ سوال داره؟ اینا رو وقت بهش دوباره باهاش چک میکنم. یه جوری ما همیشه خودمون رو خیلی توانا حساب میکنیم که خب بچه‌مه، من حالا وضعش رو میفهمم. الان یه چیز کوچولو تعریف کردم، من تا تهش رو خوندم. هیچ ایرادی نداره که باهاش همگام بشیم و از خودش بپرسیم. پس الان مثلا اینجوری شد، تو یه همچین حسی داشتی و بعدم آخر کار سوال، حالا میخوای چیکار کنی؟ حالا بعدش چی؟ به نظر چه جور آدمی بود یا چه جور مهمونی بود؟ برداشت تو چیه؟ نظر او رو هم بخوایم. این میشه یه مکالمه‌ای که دو جانبه است. ثابت میکنم دارم میشنومت، باهاتم و اجازه میدم تو هم حرف بزنی، نظرت رو بگی. ما به این میگیم ارتباط مؤثر.
بسیار خوب، با اتاق مشاوره همراه هستید دوستان عزیز با 20مین قسمت این برنامه. من نوید توکلی هستم. موضوع این برنامه ارتباط مؤثر برقرار کردن با بچه‌هامونه. خانم وحید در قسمت قبل توضیح دادن که یکی از اصلی ترین راه‌ها گوش دادنه، خوب گوش دادنه و واقعا گوش دادنه. اما خانم وحید بجز گوش دادن که خیلی کامل و جامع در موردش توضیح دادید، چه راهکارهای دیگه‌ای میشه در نظر گرفت؟
مهارت‌های ارتباط مؤثر با مهارت خوب گوش دادن شروع میشه. همراه با این گوش دادنه، من توضیحاتی که دادم در واقع مهارت دوم تو دل اینجا داشت، ابراز احساسه. یعنی خوب گوش میدیم، احساسش رو میفهمیم و بعد ابراز میکنیم. یعنی به خودش میگیم که خب پس حست این بود، که اگر خاطرتون باشه در مورد رنجش و خشم و اینها تو مثال هامون صحبت کردیم. مسئله بعد اینه که آخر کار حرفی رو که میزنه ما جمع‌بندی میکنیم براش، چون مخصوصا بچه‌ها وقتی دارن صحبت میکنن، حالا اگر هیجان زده هم هستن و حالا یه اتفاقی تو مدرسه و حالا کلاس و بازی و ایناشون افتاده، خودشون هم یادشون میره از کجا شروع کردن به کجا رسیدن. ما براشون یه خلاصه‌شو میگیم. او پس با توجه به اینکه یه همچین بازی با دوستت کردی و خیلی هم خوشتون اومد و خوشحال بودی، خیلی روز خوبی داشتی، امروز مدرسه خیلی خوش گذشته. میدونی جمع‌بندی ما اینو تو ذهنش تثبیت میکنه که خب هم به من گوش داد، هم منو درک کرد، هم که آره این حسه که بهم میگه کاملا درسته و یاد میگیرن که از این بعد منظم‌تر صحبت کنن و خودشون هم شاید اینجوری خلاصه بندی و نتیجه گیری آخر رو داشته باشن. گاهی وقتا با بچهای کوچیکتر وقتی میخوایم این ارتباطو بگیریم و باهاشون صحبت بکنیم، فوری میرن سر خواسته هاشون. همیشه بچه‌ها از پدر مادرها یه چیزایی میخوان، مخصوصا متاسفانه بچه‌هایی که ما شرطیشون کردیم. برای هر کار درستی یه جایزه خریدیم، تشویق‌های در واقع کم میکردیم که کاش تشویق‌هامون درونی و کیفی باشه. اغلب خواسته هاشون رو میان میگن و حالا آرزوهاشون چیزای زیاد از ما میخوان که شاید همیشه اصلا نتونیم براشون تهیه بکنیم. اینجور وقتا باز همون گام ها رو میایم، یعنی خوب گوش میدیم، احساسش رو بهش برمیگردونیم که پس خیلی خوشحال میشی اگه یه تلسکوپ به این بزرگی داشته باشی مثلا، و بعد جمع‌بندی هم در واقع توش بود که همه حرفات یعنی که من این تلسکوپ رو میخوام، و بعد وقتی تایید رو میگیره که آره آره، میتونیم که در واقع آرزوهای بزرگ دور از دسترسی که ما نمیتونیم الان برآورده بکنیم رو خیالی براشون برآورده کنیم. بچه ها تا کوچیکن، تا قبل از نوجوانی، این بسیار راهکار موثری براشون، راضیشون میکنه، خوشحالشون میکنه و انگار کنه دارن. یعنی وقتی بهش میگه که آخه کاش میشد همین الان این تلسکوپ رو داشتیم، کاش میتونستم برات خریده بودمش، الان اگه داشتی چی کارش میکردیم، کجای اتاق میذاشتیم، باش چی رو تماشا میکردیم، این هم رشد تخیله، هم ایجاد احساس مثبته، هم فکر میکنه که خب حالا اگه برام نمیخره حداقل میفهمه که خیلی باهاش خوشحال میشدم و شادی میکردم و داریم با هم این تخیل و این پردازش فکر رو انجام میدیم. یه کار مشترک خوشایند دارم با مامان یا بابا میکنم. این باز همون ارتباط موثر برقرار میشه. اگر چیزی هست که ما میتونیم بخریم و برآورده کنیم، بریم توی این تخیله که خب حالا بیا پس براش برنامه ریزی کنیم. تو مثلا یه همچین کامیونی با این مشخصات میخوای، پس بذار بنویسم چه رنگی باشه، چه قدی باشه، فکر میکنی از کجا میشه خرید؟ اگر بچه‌ای مثلا 9 سال 8 سال است که میتونه بگه که آره اسباب بازی فروشی که اون دفعه رفتیم داشت، یا یه کمکی تو این زمینه بکنه. اگر کوچیک‌تر از این حرفاست که نه هیچی. حتی اگر بچه‌ها خوندن نوشتن بلد نیستن، اما نشون میدیم که من توجه کردم، برام مهمه و دارم یادداشتش میکنم. پس اینو یادداشت میکنیم، براش برنامه‌ریزی میکنیم تا مثلا یه هفته دیگه، 5 روز دیگه، تولدت، عیدی، یه چیزی به هر حال میگیریم. ولی متوجه باشیم اگر قولی میدیم باید عملیش کنیم. درست. پس اگر برامون ممکن نیست بریم تو مایه فقط اون تخیله و شاد کردنه و بازی کردنه و واقعا حسرت این که ای کاش میشد، منم دلم میخواست تو اینقدر خوشحال باشی و اینو داشته باشی. برای کودکان این خیلی موثره، برای نوجوانا قطعا باید با منطق و دلایل خیلی محکم و واقعیت بریم جلو.
سوالی که الان یهو به ذهنم رسید، در بین صحبتاتون اشاره کردید به تشویق کمی و کیفی و یه اشاره کردید و رد شدید. میتونم خواهش کنم که مقدار بیشتر در موردش صحبت کنید؟ حالا اگه لازم شد بعدا توی برنامه مفصل بهش میپردازیم.
حتما، خیلی هم چون مسئله مهمیه خوبه که یه سری ابزارها و در واقع ایده هایی دم دست ما پدر مادرها باشه که در مواقع لزوم بدونیم بچه هامون رو چطور و تا چه حد تشویق بکنیم. تشویق قطعا میتونه نقش تربیتی و رشد و بالندگی خیلی مهمی رو ایفا بکنه، به شرطی که درست به جا باشه. یعنی ما وقتی فرزندمون رو تشویق میکنیم که سزاوار اون تشویق باشه، کار درستی انجام داده، پیشرفتی داشته، حالا چه از لحاظ اخلاقی، رفتاری، فعالیتی، یه چیزی بوده که باعث حالا یا رضایت خاطر ما بوده یا باعث رشد و پیشرفت خودش بوده، تو مسیر درست داره گام برمی‌داره. چون خیلی وقتا اگر که این تشویق هیچ سبب و دلیلی نداشته باشه گمراه میکنه بچه رو. یعنی ما داریم یه فیدبک غلط بهش میدیم، نمیدونه که برای چی داره تشویق میشه، یا مثلا این جایزه رو گرفته یا این تحسین رو شنیده، و بعد این گیجی و گمراهی در واقع هیچ کمکی که بهش نمیکنه، باعث میشه که یه خود بره تو رفتارهای غلط، حالا دیگه اینقدر این در اون در بزنه و نفهمه واسه چی میتونه دوباره این تشویق رو به دست بیاره. خیلی واضح باید به کارش یا پیشرفتش اشاره بشه و در همون حد و اندازه اون کاری که کرده تشویق بشه. حالا منظوری که من داشتم از تشویق حالا کیفی یا معنوی بیشتر لحنه، یعنی لحن کلام محبت آمیز همراه با تشویق، آفرین احسنت گفتنهای دلچسب، نوازش به جا و به موقع، بغل کردنه به سر یا شونه هاش، دستی کشیدن، بوسیدنش و گفتن جملاتی مثل این که من بهت افتخار میکنم، میدونستم میتونی و از اینکه این توانایی رو به خرج دادی، این استعدادت رو به کار گرفتی، خیلی خوشحالم، خیلی راضیم. یا حتی تعریفای کوچیکی که ما غیر مستقیم از بچه‌هامون میکنیم در حالی که متوجهیم که اونها میشنوند ولی مخاطب مستقیم ما نیستن. یعنی مثلا بچه داره بازیشو میکنه توی حال، من میام تلفنی برای خواهرم تعریف میکنم که خیلی دختر خوبیه، خیلی حرف منو گوش داده، یا خیلی مثلا قشنگ اتاقشو جمع کرده، یا لباساشو دیگه خودش میپوشه، بند کفششو خودش میبنده، میدونم داره میشنوه ولی مخاطب من کسی دیگه ایه. این واقعا یه اعتماد و باوری در کودک ایجاد میکنه که خب چون به من نمیگه و داره برای بقیه تعریف میکنه حتما درسته دیگه، صداقت رو در واقع اینجا بیشتر میبینه و باور میکنه. یا گاهی خیلی ساده یه فعالیت هایی رو که ما وقت میذاریم و با بچه هامون انجام میدیم خیلی براشون شیرین و دلچسبه و این میتونه در واقع تشویق باشه. یعنی هر وقت نشون میده که یه پیشرفتی داشته، کار و فعالیتش رو درست انجام داده و ما ازش راضی هستیم، اون فعالیت مشترک رو اون روز مثلا پیشنهاد میدیم و انجام میدیم. مثلا بچه ها خیلی دوست دارن، حالا بیشتر فکر کنم شاید دختر بچه ها اینجوریه، با مامانه آشپزی کنن، اجازه بدیم که بیان تو آشپزخونه حتی ریخت و پاش هم بکنن با هم دیگه، مخصوصا خمیر، غذاهایی که خمیر مثل پیتزا، خمیر پیراشکی، ورز دادن خمیر، ماساژ دادن خمیر خودش خیلی کار لذت بخشیه که تنش و استراب رو از بدن میکشه بیرون. بنابراین هم در واقع بچه داره یه ریلکسیشن انجام میده، هم که خیلی تشویقش میکنیم که حالا مثلا این پیتزا کوچولو رو که درست کردی، خمیرشو پهن کردی، خودت تزیین کن و میذاریم تو فر، و شب هم دیگه حالا بقیه همه خانواده خیلی با لذت اینو میخورن و بچه جمع میکنن. یا مثلا سالاد درست کردن با هم دیگه، تزیین یه غذایی رو، ژله‌ای، دسری، چیزی رو با بچه‌ها انجام دادن، یا اینکه با هم دیگه مثلا یه فضایی مثل پارکینگ، یه جایی که حالا خیلی هم نگرانی اساس و اینها رو نداریم، با بچه‌ها نقاشی بکنیم. یعنی روی کف پارکینگ یا دیوارای پارکینگ، خدا رو شکر از این رنگ‌ها هم الان اومده که با آب کاملا قابل شستشوئه، دستامونو تو رنگ بزنیم، حتی کف پاهامونو تو رنگ بزنیم و با کف دست و کف پای کوبیسم رنگی قشنگ درست کنیم. انقدر بهشون خوش میگذره و خودشون رو تخلیه میکنن و این با ما بودنه توی یه فعالیت خوشایند، سهیم شدنه، بهترین تشویق میتونه باشه. یا یه کار دیگه باز میتونه این باشه که توی ماشین وقتی داریم رانندگی میکنیم، حالا اگرم خیلی ترافیکه و گیر کردیم جایی، با بچه‌ها شعرهایی رو بخونیم، حالا شعرهای کودکانه رو، و در واقع اون زمانمون رو به سکوت یا حالا به تلخی ترافیکه نگذرونیم. باهاشون آواز بخونیم، توی خونه باهاشون برقصیم، از موزیک و موسیقی خیلی استفاده کنیم. رشد مدارهای عصبی و مغزی کودک با موسیقی بیشتر و غنی‌تر میشه. بچه‌ها رو به فضاهای باز و سرسبز ببریم، یعنی اصلا به عنوان تشویق اعلام بکنیم که خب حالا اگر این کار رو انجام بدیم و تموم بشه با اینها وقت داریم، میتونیم با هم دیگه پارک بریم، توی زمین بازی باهاشون بازی بکنیم و همراهشون باشیم، یا فقط به دیدن گل و گیاه بریم. نمایشگاه‌هایی که از این حالت‌های چادرهای سرپوشیده هست، لای این گلدون‌ها و گیاه‌ها وقتی قدم می‌زنن انقدر اکسیژن زیادی می‌گیرن که خود اون نشاط‌آوره. در این حال با طبیعت آشنا می‌شن، اسم یکی دو تا گل هر دفعه بهشون یاد بدیم و اگر خودشون واقعا حتما یه گلدون کوچیک براشون بگیریم که تو اتاقشون نگه دارن و مسئول آبدهی و نگهداری او خودشون باشن و این در عین حال یه رشد و پرورش و مسئولیت پذیری هم هست.
در واقع اینا هم فعالیت مشترک، هم تشویقه، هم ارتباط برقرار میکنیم هم تشویق میکنیم. بسیار خوب، خیلی ممنون. یه استراحت کوتاه میکنیم، برمیگردیم. خب دوستان عزیز، همچنان با 20مین قسمت اتاق مشاوره همراه هستید. به پایان برنامه نزدیک شدیم، اما در پایان از خانم وحید این سوالو دارم. خانم وحید، در مورد راهکارها و روشهای ارتباط مؤثر برقرار کردن با کودکان و نوجوانانمون صحبت کردیم و حتی چجوری تشویق کردنشون، اما چه موانعی وجود داره سر راه این ارتباط مؤثر برقرار کردن؟
گاهی وقتا خدمتون گفتم ما راه رو سد میکنیم، مانع ارتباط میشیم. یکی از این کارا مقایسه کردن بچه ها با همه. اینکه مثلا به یکی از فرزندانمون بگیم که تو مثل خواهرت باهوش نیستی، یا تو بلد نیستی مثل برادرت این کار رو بکنی. این در واقع تحقیریه که دیگه دوست نداره با ما خیلی حرف بزنه، خیلی هم طبیعیه. یا وقتی که توی جمع از ضعف کودکمون صحبت میکنیم و مخصوصا سوم شخص میگیم، این خیلی لحن حقارته که مثلا که چه میدونم سارا خیلی خجالتیه. این اگه توی جمع مثلا میگیم خیلی برخورنده است برای بچه ها. یا وقتی که ایجاد احساس گناه میکنیم برای اینکه کنترلشون کنیم، مثلا گاهی وقتا میگیم که بالاخره از دست تو میمیرم، یا تو منو کشتی، یا اصلا منو خراب کردی. تحقیر به هر شکلی، سرزنش به هر نوعی مانع ارتباطیه. گاهی وقتا حتی به شکل طنز مطرح میکنیم و فکر میکنیم خودم چیزو با مزه گفتیم، به بچه ها القابی میدیم که خوشایند نیست. فکر میکنیم که داریم از طنز استفاده میکنیم، مثلا به بچه ای که یه ذره گوشتی و توپاره بگیم کپولی مثلا، یا یه حالتهای اینجوری داریم راه ارتباطی رو در واقع از بین میبریم. پس مراقب لحن کلاممون باشیم، مراقب لغاتی که استفاده میکنیم باشیم، و تا اونجایی که میشه از لحن ناامیدانه یا تهدیدآمیز یا پر از حقارت و سرزنش پرهیز بکنیم. انشالله که بتونیم هممون ارتباط مؤثر در هر کجا که مایلیم برقرار کنیم.
خیلی ممنونم خانم وحید از توضیحات کامل و جامعتون. دوستان عزیز، امیدوارم همیشه بتونیم با هم ارتباطات خوب و مؤثر برقرار کنیم، به خصوص با بچه هامون، و امیدوارم شما همچنان با ما همراه باشید هفته های آینده هم. من نوید توکلی هستم، به همراه خانم وحید با شما خداحافظی میکنم. شاد باشید و خوشبخت. خدا نگهدار.
همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه‌ای رو از مجموعه اتاق مشاوره شنیدید. در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید زیر اسم پرژن BMS برنامه‌های ما رو دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید. آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست @PersianBMSContact. گریه نکن رفیق، بارون میاد بازم، خنده روی لبا تارم میاد بازم. تو هم دلت خونه، منم دلم خونه، تو عشق میریزی من ترانه میسازم. حرفمو باور کن، هیچ وقت یادت نره، اونی که میخنده دلش از همه پرتره. میخنده تا دنیا، باور کن خوبه، باور با کن رفیق، خوشبختی با فرده.
صد بار شکستم قلب تو بند دلت پاره شده حال بهاره تو چشم ابری که میباره شده سخت آدم دل خون باشه اما لبش خندون باشه اگر یکردت حالا کی درد دل اشاره شده چشماشو میبنده تا اینکه یه روز این دنیای یه دنده بخنده 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 درست دنیای دندگی میکنه و یادم یه بار زندگی میکنه بخنده رو شکم کن دنیا رو تا دم برو جلو نه یا عقب نه یه قدم نه یه وجب این قانون دنیاست پس قانون رو بشناس رفیق چقدر دلت پره از همه دنیا دل خوره یه یه امونت نمیده داره گلو تو میبره اما بدون بارون میاد بارون غمارو میبره هر کی غمو به تو فرو خودش یه روزی
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با نمایشی از مجموعه نسیم عشق برنامه‌های امروز رو ادامه میدیم.
اساس تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر قسمت دوم
در اوائل قرن 19 در گوش و کنار عالم نهضتی برپا شد که بر پایه ظهور منجی استوار بود. در جوامع مسلمان از اهالی منطق و فلسفه گرفته تا سالکین کشف و شهود و عرفان و در جوامع مسیحی از اندیشه های کاتولیکی گرفته تا پروتستان و سایر نگرش ها همه و همه به این مطلب رسیده بودند که ظهور منجی نزدیک است. هر یک بر اساس مقدسات خیش، یکی با تعمق در قرآن و محکمات و متشابهات آن و دیگری با تفکر در کتاب مقدس و فرمایشات دانیال نبی، یکی منتظر ظهور ثانوی مسیح بود و دیگری به دنبال قیامت و رجعت حسینی.
سلام کربلای ابو محمد، چگونه ای؟ امروزم مجلس درس داشتی؟ درده قابل خبر داده که امروز فرزندت به دنیا می آید. چرا نشسته ای؟ برخیز و به خانه برو کربلای علی، شما که برادر ایشان هستی از او بخواهید دست از تفسیر و وعظ برداره. فرزند و عیالش مهمتر هستن.
چه میگویی مرد؟ ابو محمد و من خوب میدانیم که لحظه موعود نزدیک است. گرچه تولد فرزند اوست و هیچ لذتی بالاتر از این لحظه نیست، ولی جهان در جهل و نادانی به سر میبرد. باید آنچه در توان داریم انجام دهیم تا مردم را به قرب ظهور موعود متوجه سازیم.
ای چوپان، بده برو و به آنها بگو فرزند من آنقدر بی‌ادب نیست که قبل از مولایش به دنیا بیاید. کربلای علی، من جهت ادای صلات به مسجد می روم.
صبر کن برادر، من هم با تو می آیم.
کربلای ابو محمد، مژده بده، مژده بده، خدا به تو پسری عنایت کرده است. مبارک باشد، مبارک باشد.
کربلای، مبارک باشد، سایه همیشه بر سر فرزندت باشد.
من خبر و مژده مهمتر و بزرگتری برای شما دارم. قائم آل محمد به دنیا آمد. انشاءالله که پسر من لایق خدمتگذاری آن حضرت باشد. نام او را ابوالقاسم میگذارم، باشد که نامدار شود.
چه میگویی کربلایی؟ این ادعای بزرگ است، مگر عقلت را از دست داده ای؟
وقت نماز است، بهتر است پیش از این دیر نکنی. بفرمایید برادر.
ساکت باش دیگر، مگر به پرهیزگاری و تقوا و علم لدنی این دو برادر شک داری؟ آنها در سنگسر زبان زدن، پارسایی و روحانیت این دو بر بزرگ و کوچک ثابت شده است.
چه بگویم؟ شاید حق همین باشد که تو میگویی؟ نمیدانم. الله اعلم.
کنگره آمریکا سال 1835 میلادی.
اجازه دهید. لطفاً سکوت را رعایت فرمایید. سخنران بعدی دکتر جوزف ولف، دانش آموخته دکترای حقوق در دانشگاه دوبلین و دکترای الهیات از کالج سنت جان.
خانم ها، آقایان، اعضای محترم کنگره آمریکا، بسیار خرسندم که امروز در جمع شما هستم. خواهشمندم که به دقت گوش دهید و مطلب را به سایر نقاط آمریکا انتقال دهید. نتیجه تحقیق فراوان من در کتاب مقدس و در باب بشارت دانیال نبی در مورد ظهور ثانوی مسیح این است که به زودی رجعت ثانوی رخ خواهد داد.
من او را میشناسم. او یهودی بوده و در آلمان غربی به دنیا آمد. پدرش هم ملای یهودی بود، سپس کاتولیک شد و به خاطر همین اعتقادات از کلیسای کاتولیک اخراج شد. بعد میسیونر پروتستان شد و به نقاط مختلف جهان سفر کرده و...
آرام باشید حضار محترم، بگذارید سخنش را تکمیل کنم.
من به 14 زبان مختلف آگاهی دارم و 6 زبان را با تسلط کامل صحبت می کنم: عربی، سریانی، کلدانی. نسخه های مختلف از زبان های کتب مقدسه را مطالعه کردم. و در همه آنها اشاره به قرب ظهور واضح است. من به بسیاری از شهرهای جهان سفر کرده ام تا نتیجه تحقیقات خودم را به همه بگویم. در ضمن همه این سفرهایم اسناد و کتابهای بیشتری یافتم و بیشتر مطمئن شدم که مسیح می آید. آگاه باشید و به همه آگاهی دهید. من بیشتر زندگی خیش را صرف همین کار کردم. به شهرهای انگلستان، اسکاتلند، ایرلند، هلند، آلمان، یونان، مصر، فلسطین، ایران، قبرس، ترکیه، ترکستان، افغانستان، هندوستان، عربستان و برخی از سرزمین‌های آفریقایی و نیز ایالات متحده آمریکا رفته‌ام و همه جا به قرب ظهور مجدد مسیح بشارت داده‌ام. طبق مطالعات و محاسبات من، مسیح حداکثر تا سال 1847 خواهد آمد.
شنوندگان عزیز، به پایان قسمت دیگری از نمایشنامه رادیویی نسیم عشق رسیدیم. ادامه این روایت را در قسمت بعد از پرژن BMS دنبال کنید.
برنامه بود از مجموعه نسیم عشق از رادیو پیام دوست. همه بخش های برنامه های امروز و همینطور هر روز رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست.
ساز دل را خوب کن، ساز دل را خوب کن، نغمه از جان بشنوی و از نسیم خوش خبر پیغام جانان بشنوی. بار دیگر، بار دیگر از زبان شهرزاده قصه گو، ماجرای نیکی انسان به انسان بشنوی. ساز دل، ساز دل، دل را خوب کن. دست مسکینی بگیر ای دوست گر داری توان، تا دعای خیر از دلهای لرزان بشنوی. در حریم حق پرستی عاشق و پروانه شد، تا ندای عشق از مهر فروزان بشنوی. آرزو هر جای جهان صحبت از آزادی و تعطیل زندان بشنوی. ساز دل، ساز دل، ساز دل را
به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پایدار و پیروز باشید.